سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما عزیزان همراهان خوب رادیو تهران. از همین لحظه با بخش سوم برنامه‌های رادیو تهران تا حوالی ساعت 6 بامداد همراهتون خواهیم بود و در این لحظه دعوت می‌کنم که شنونده برنامه پارک پردیسان باشید.
چشم‌انداز طبیعت، زیستگاهی با شکوه. پارک پردیسان.
به نام خدا. سلام، شب بر شما خوش. شنونده برنامه پارک پردیسان هستید. امشب با هم درباره دخالت‌های انسان در طبیعت و برهم زدن چرخه‌های زیستی طبیعت صحبت می‌کنیم. درباره یکی از مصداق‌های بارز این دخالت، یعنی نزدیک شدن گورکا، روباها و شغال‌ها به زیستگاه انسان. آیا این حیوانات گوشتخوار خودشون به صورت خودخواسته به زیستگاه ما نزدیک میشن یا این ما هستیم که کار و اقدامی متصرفانه و دستاندازانه کردیم و اونها رو ناچار به این حضور نزدیک کردیم؟ طبیعت به طور مستقیم و غیر مستقیم در حال تغییره. اگر فعالیت‌های انسان رو جزو تغییرات غیر مستقیم طبیعت در نظر بگیریم، باید بگیم که انسان به طور روزانه تغییرات زیادی بر طبیعت تحمیل می‌کنه. بنابراین موضوع دخالت‌های انسان در طبیعت موضوع مهمیه که باید مورد بررسی قرار بگیره. طبیعت و انسان به گونه‌ای خاص به هم متصل هستند. بهتر بگیم تمام موجودات به محیط اطراف خودشون وابسته هستند و بر روی هم تأثیر می‌ذارن. اما با پیشرفت و تغییر کردن سبک زندگی انسان‌ها، متأسفانه میزان این تأثیرات بیشتر شده. گاهی خوب و گاهی بد. حقیقت اینه که ما بدون هیچ توجهی به زندگی خودمون ادامه میدیم و تصور میکنیم که طبیعت برای همیشه همینجوری باید باقی بمونه. اما شواهد زیادی هست برای اینکه بفهمیم سخت در اشتباهیم. بسیاری از گونه‌های گیاهی و جانوری که تا حدود 100 یا 200 سال پیش روی زمین وجود داشتن، امروزه به خاطر دخالت انسان در طبیعت از بین رفتن و به اصطلاح منقرض شدن. گونه‌های زیاد دیگه‌ای هم در معرض خطر انقراض هستند. مثل ببر مازندران که به خاطر از بین رفتن جنگل‌ها و گسترش بی‌رویه زمین‌های کشاورزی از بین رفته و تعداد کمی از یوزپلنگ‌های ایرانی باقی مونده. اما برای اینکه این وضعیت ادامه پیدا نکنه، باید حواسمون باشه که وقتی به طبیعت میریم هیچ اثری از خودمون به جا نذاریم. حتی تغییرات کوچکی مثل آتش روشن کردن، شکستن شاخه ها و به جا گذاشتن پسماند مواد غذایی هم ممکنه باعث تغییرات شرایط زندگی موجودات زنده اون زیست بوم بشه. همراهان گرامی، در این لحظه بخش گفتگوی امشب رو خواهید شنید. گفتگوی امشب.
به نام خدا، سلام، شب شما بخیر. هومن عرب‌شیرازی هستم، امیدوارم سال خیلی خوبی را آغاز کرده باشید. دیشب اولین قسمت از صحبت‌های جناب آقای دکتر محمدی رو شنیدید از دانشگاه جیروف در خصوص سگ‌های بلاصاحب و ولگرد، که تعریف اخیری که ارائه دادن گفتن که فقط به این سگ‌ها باید گفت ولگرد، نه بلاصاحب. و نمیدونم میدونید یا نه، 80% گزیدگی‌هایی که وجود داره مربوط به سگ‌های بلاصاحب و به قولی سگ‌های ولگرد و سگ‌های چوپان هستن. سگ‌های چوپانان که در دشت‌ها وجود دارن و خیلیشون رها شدن. و در خصوص این دخالت‌های انسانی در محیط‌های طبیعی که باعث افزایش سگ‌ها شده و بعضن باعث ایجاد گرگاز شده و اینها کاملا به حیات وحش آسیب زدن، حتی به محیط‌های انسانی، آقای دکتر محمدی صحبت‌های خیلی جالب و موجزی داشتن بر اساس تحقیقات اخیر که بخش دوم صحبت‌های ایشون رو امشب تقدیم حضورتون خواهیم کرد. به ادامه گفتگوی من با آقای دکتر علیرضا محمدی، عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه جیرفت، لطفاً توجه بفرمایید.
پارک پردیسان. من فقط خواهش از مردم عزیز دارم، این که خواهشی که دارم این که در شهرها، در روستاها، در حاشیه شهرها غذارسانی نکنید. این غذارسانیه در واقع خودش میتونه در یه جورایی افزایش جمعیت در واقع تأثیر بذاره. ما مردم واقعا دلسوزی داریم.
میگن آقای دکتر چطور شما به حیات وحش تو سرمای زمستون اینا غذارسانی میکنید؟ ما بله. به این موجودات خدا، به این بندگان خدا غذارسانی نکنی؟
بله. ببینید ما حیات وحش
دیگه اینا رو دقیقاً شبکه اجتماعی مطرح میکنن.
سوال خیلی خوبی است. ببینید حیات وحش معمولا محدوده زندگیش مشخص تقریبا. ما میدونیم حیات وحش ما درون مناطق واسطه شده یا حاشیه مناطق واسطه شده وجود داره، هرچند که مرز فیزیکی و جغرافیا سیاسی رو نمیشناسن، ولی اونها یک محدوده ما تعریف کردیم، داریم حفاظت میکنیم. در واقع جمعیت طبیعی و وحشی کاری که تمام دنیا دارن انجام میدن. ولی وقتی که شما، ما اونا رو در فصل سخت سال میایم، بله ممکنه در برخی مناطق برای گوره خر، برای آهو، برای جبیر، برای حیات وحش به خصوص علفخاران علوفه بدن، بله این تو دیدگاه مدیریت کاملا منطقی هست و بسته به شرایط منطقه و خودگونه در واقع غذارسانی میکنن، که بیشترم در واقع علفخاران ما هستن. شما تصور کنید پس منطقه اون مشخصه، دور از در واقع انسان هست، تو محیط شهری نیست، و اگر هم حیات وحش بخواد خسارتی های مهندس بزنه به در واقع به کشاورز، نمیدونم به دامدار، محیط زیست در واقع خودش موظف هست که بیاد جبران
خسارت. خیلی از گونه ها بیمه کرده،
خیلی گونه ها بیمه شده، خود کشاورز حتی محصولاتش بیمه است و باید خسارتش پرداخت بشه. پس این کاملا جداست از سگی که ما آوردیمش، ما انسان ها آوردیمش داخل شهر. چجوری آوردیمش؟
یعنی مداخله انسانی در کار طبیعت و محیط زیست، درسته؟
یه جورایی، دقیقاً یه جورایی دست بردن در طبیعت خداوند هستش که ما شاهد این هستیم که تو شهر ببینیم. حالا یه نکته رو من آقای من بگم،
خودمون این همه مشکل کردیم، هزینه مشکل رو
یه نکته بگم، چرا سگ ها اومدن تو شهر؟ من خیلی راحت بگم. ببینید سگ در واقع حدود، حالا تاریخ دقیقش هنوز روش بحثه، 27000 سال پیش ما سکان اومدیم از گرگ ها، در واقع از خود گرگ اومدیم، در واقع اهلی کردیم، اهلی سازی سگ از گرگ در واقع 27000 سال پیش، حالا رفرنس ها میگن. من این نکته بگم، ما چرا اومدیم اهلی کردیم؟ اومدیم به عنوان سگ نگهبان برای استفاده های انسانی در واقع این کار کردیم. سگ نگهبان خوب بود، از گله حفاظت میکرد، از اموالمون حفاظت میکرد و الاخر. روستایی های عزیز به خاطر عدم آگاهی، باز من اینو میگم به خاطر عدم آگاهی، میان چیکار میکنن در برخی مناطق ایران؟ متاسفانه وقتی سگ نگهبان حالا پیر میشه، یه جورایی دیگه خوشش نمیاد،
مازاد
اون
توله های خودشون رها میکنن.
دقیقاً مازاد اون توله ها که حالا ممکنه
گله،
بله سگ های گله، دقیقاً این سگ میاد رها میشه. ما چه اتفاقی میفته؟ بله. این سگ رها میشه، بخشی در طبیعت و حیات وحش و مناطقش میان وارد میشن. حالا چه اتفاقی برای مناطقش میفته؟ اون سگ میاد حیات وحش ما مثل یوز رو که 19 قلاده اشاره کردیم بهش، میاد میکشه، گاهی اوقات حتی با استرسی که ایجاد میکنه تو تغذیه و گوریزها.
اون 19 قلاده یوز بودن یا پلنگ بودن؟
نه 19 قلاده یوز پلنگ، 19 قلاده یوز پلنگ. مقاله هم چاپ شده، بله موجود هست. خیلی دیگه از گونه‌ها به غیر از یوز پلنگ به خاطر سگ‌های، حالا نگیم صرفاً سگ‌های ولگا، سگ‌های نگهبان، سگ‌های رها شده،
گله،
سگ‌های گله
بودن.
معمولا سگ‌های گله، بله دقیقاً. اون به
خاطر سگ‌های گله که الان وجود دارن عادت کردن به گوشت مفت از طبیعت.
دقیقاً.
یعنی این سگ‌های خودشونو گسیل می‌دارن سمت قوچ و میش و کلاغوز و گراز و نمیدونم انواع اقسام حتی حیوانات حرامگوش.
بله.
چی نمیدونم حیوانات دیگه. اینها رو به وحشتناکترین وضع ممکن شکار میکنن میکشن.
دقیقاً.
یعنی سگا اینا رو جرگه میکنن، وقتی خستشون کردن اینا با یه دسته بیلی، دسته کلنگی، با تبری چیزی میوفتن به جون این حیوانا.
بله کاملا درست هستن محسنید. معمولا سگای نگهبان، سگای گله بهتره بگیم، خیلی واقعا موزلی شدن خصوص در پارک ملی توران.
برای گردشگران موزل شدن. چقدر بله. آمار داریم حمله کردن. بالای 80% گزیدگی ها در کشور من آمار میخوندم برای بله. همین سگهای گله است آقای دکتر محمدی.
بله بله.
چقدر کوهنورد و گردشگران مورد گزش این سگها قرار گرفتن.
بله.
بسیار اسفبار.
بله. حالا مثلا به شما فقط این نکته رو بگم، بخش عمدهش سگهای گله هستن، اما بخش دیگری از اونها رو هم سگهای بلا صاحب یا همون سگهای ولگرد
به صورت
دقیقاً. حالا داشتم اینو میگفتم خدمت شما، چطور میشود که ما شاهد حضور اونها تو شهر هستیم؟ ببینید اون در واقع چوپان، اون گله‌دار وقتی که میبینه این سگ حالا یا در واقع پیر شده یا مازاد بر حالا به قول شما توله های بیشتری داره، زیادی داره، برخی از اونها رو به خاطر اینکه نمیتونه نگهداری کنه مس در واقع رها میکنه. این یه وارد مناطق حفاظت شده میشه که موزلش تو چند طبقه من شما بگم. یکی در واقع این سگ های گله یا نگهبان که حالا رها شدن میان شکار میکنن حیات وحش و گونه های در معرض خطر انقراض ما رو تهدید میکنن یا بیماری رو منتقل میکنن به اونها یا باعث استرس و تنش میشن که در واقع خیلی خطرناک هستش، خودش میتونه روی اون حیات وحش تاثیر بذاره. و از طرفی بخش دیگه از این سگ ها میتونن وارد شهرها بشن. چجوری؟ اون سگ میاد وارد روستا میشه، شهر میشه، ما انسان ها پس خودمون در واقع عامل اصلی افزایش جمعیت سگ های
مداخلات انسانیه.
دقیقا.
از روی هر چی که هست، اندیشه اشتباه، مسئله عاطفی، مسئله که درش زینف هستیم، هر کدوم از این موارد باشه ما مقصریم. ما باعث شدیم که الان در زحمت قرار بگیم، ما باعث هستیم که جون اون کودک یا کودکانی که ازش نام بردیم تلف بشه به خاطر حمله جاندارانی که خودمون به وجود آوردیم، خودمون به جمعیتشون دامن زدیم.
دقیقاً. آره من این نکته هم بگم. من تو استان همدان که روی گرگ مطالعه می‌کردم در واقع چند سال پیش، خیلی جالب بود. ما گله گرگ می‌دیدیم که داخلش سگ وجود داشت. می‌بینید این به کجا رسیدیم؟ یعنی در واقع اون سگ میاد به خاطر جمعیت بالا.
تو منطقه آدمایی داریم. آقای دکتر ببخشید میون کلامتون. کیسه مشما چندین و چندین ده‌ها کیسه مشما آشغال گوشت و استخون جمع می‌کنه. میبره تو کوهستان برای اینا رها میکنه.
دقیقاً.
الان شما کوههای شمالی تهران دیگه اصلا محل پیاده روی و ورزش و گردش نیست. انقدر این خانوم ها آقایانی که عاطفی هستن، عاشق سگ هستن، انقدر قضا دادن به این سگ ها که پر شده تو کوههای تهران. کوههای شمالی تهران و عزیزان برن یه سری بزنن ببینن انصافا جای رد شدن هست، جای قدم زدن هست، اصلا احساس امنیت میکنی وقتی بچه باهات همراهه، وقتی یه خانواده داریم؟ آخه برای چی این کارا رو میکنیم؟
دقیقاً. آقای مطمئن نکته رو به شما بگم در ادامه. ما در واقع اومدیم، یعنی خودمون مقصر هستیم، مداخله انجام دادیم، یه جورایی در واقع خودمون مقصر هستیم. و الان من خواهشی که دارم از تمام در واقع افرادی که صدای ما رو میشنون بدونن، خواهش میکنم که ما خودمونه، ما انسان ها مقصر هستیم تو این زمینه. حالا نیاز به چی داریم؟ ما هست نیاز به مدیریت، مدیریت اصولی. این که خواهش میکنم از روی احساسات
انجام هم نمیدن. من با اعضای شورای محترم شهر صحبت که اعضای قبلیشون میگفتن آقای عرب شیرازی ما اگه این کارو بکنیم بلوا را میفته، مردم ناراحت میشن. گفتم آقا شما به قانون عمل کنی.
دقیقا.
شما چطور تو موارد دیگه ای که به نفع شهر هست، مثل پراکنش زباله، مثل بستن کمربند ایمنی، مثل موارد اینجوری، نه دستگیر دزد و فلان و فلان و فلان، به قانون عمل میکنی؟ اما اینجا که صحبت از اصل پنجم محیط زیسته، اینجا صحبت از بهداشت مردمه، اینجا صحبت از امنیت مردمه، هیچ اقدامی صورت نمیدین. من همینجا خواهش بکنم از اعضای محترم شورای شهر جدید لطفا به این موضوع توجه بکنن. در شهر تهران، در پایتخت پایتخت داره این مشکلش تبدیل به یه فاجعه میشه، یه موزل بزرگ شده. آقای دکتر محمدی.
بله آقای مهندس، این طرف من نکته بگم برای اینکه حالا شاید شنوندگان ما که حالا در واقع از جای مختلف هستن، دقیقاً ببینید نه تنها برای تهران، بلکه برای کل کشور ما نیاز به یک برنامه منسجم مدیریتی داریم برای سگ‌های ولگرد.
بله.
اون در واقع و در واقع یک ارگان هم نیست، یعنی شهرداری فقط تنها نباید باشه، دامپزشکی، بهداشت، حتی محیط زیست به خاطر بحث مناطق حفاظت شده، یعنی در واقع یک همکاری چند جانبه رو میخواد. بله. که بشود این مشکل و این معضل رو اجرای مدیریت کرد، چیزی که متاسفانه ما در کشور ایران عزیزمون در واقع شاهدش نیستیم. ما اگر بخوایم، من یه نکته رو به طرفداران احساسی میگم، خواهش میکنم دوستان عزیز، شما در واقع ما همه با هم دوست هستیم، ما سعی کنیم منطقی عمل بکنیم. ما در مدیریت حیات وحش میگیم طرفدارانی که در واقع احساسی هستن، یعنی از روی احساس میگن آقا نکن، مثلا حیات وحش رو الان به حال خودش رها کن، خودش بلده چیکار بکنه. ببینید ما نگاه کنیم به کشورهایی که در صاحب سبک هستن، یعنی در واقع به کل دنیا نگاه بکنیم چیکار دارن میکنن. ما اگر نگاه بکنیم به دیدگاه‌های مدیریتی در سرتاسر دنیا، میبینیم که وقتی که جمعیت زیاد میشه دنبال مدیریت میرن، حالا راهکارهای مختلفی رو در نظر میگیرن که ما اینجا یه جوری اشاره کردیم به بحث‌های مختلفی که برای مدیریت در واقع جمعیت سگ‌های ولگرد. ببینید پس سگ‌ها نه تنها
باز میبینی کلمتون، من اینو بگم، این دوستان میگن اگه الان ما غذا ندیم به این سگا، این سگا مردمو میخورن، انقدرشون زیاده.
بله
ببین، یکی از کارشناسان به این موضوع اشاره میکنه، من از زبان خودشون شنیدم این صحبتو، میگه انقدر تعداد این سگا زیاد شده اگه با موزل کم بوده غذا مواجه بشن، غذا به اینا نرسه، اینا به مردم حمله میکنن بیشتر از این که الان حمله کردن.
ببینید بحث غذا رسانی اگر کم بشود، جمعیت به خودی خود کم میشه، نمیگیم در بلند مدت، یعنی 10 سال تاثیر خودشو سری میذاره.
ببینید
موزل حمله، ببینید موزل حمله اگر از بحث گرسنگی باشه بله، ولی اینکه ما باید همزمان
که به اون بچه حمله کردن بحث گرسنگی بوده یا چیز دیگه ای بوده آقای دکتر؟
میتونه بحث گرسنگی باشه، میتونه فاکتوری دیگه باشه، این نیاز به اعتمادم ما هست، چون پاسخش نمیتونم خیلی دقیق بگم، این نیاز به مطالعه واقعا داره. ببینید در منتها چه اتفاقی داره در دنیا میفته، در دنیا در واقع آموزش میدن به مردم، راجع به رفتارشون صحبت میکنن، آقا بله غذا رسانی نکنید. ما وقتی میگیم غذا رسانی نکنید، بله میتواند، اما اینکه 100% نیست. ما حالا چه کار بکنیم؟ آقا به مردم آموزش بدیم، در کنارش مسئولین ما هم باید مدیریت بکنن، نه اینکه صرف بگیم آقا غذا رسانی را متوقف کنید، مسئولان دیگه شما کاری نکنید، جمعیت سگ‌ها کاهش پیدا کنه. بله غذا رسانی به عنوان یک بازو، به عنوان یک عنصر دیگه در واقع هست، جمعیت میبره بالا، حالا غذا رسانی نشود، از طرفی هم مسئولین مدیریت رو شروع بکنن، مدیریت منسجم در کل کشور و کل ارگان‌ها باید پای کار باشن به اعتقاد من، و یک در واقع مسئولیت چند جانبه است. ما انسان‌ها در واقع، ما شهروندها خودمون مسئول هستیم، پس مانتو رو رها نکنیم، مدیریت بکنیم، به خدمت شما که عرض می‌کنم غذا رسانی نکنیم، از طرفی هم خود مسئولای ما از مدیریت بکنن، این به صورت تلفیقی جواب میده. ما الان در خیلی از مناطق غیر مهندس صبح میبینیم استاد دانشگاه هست، داره میره محل کارش، یزی منطقه تو دید که کلیپاش رو داره عبور میکنه، سگه دنبالش میکنه. کودک هست داره میره مدرسه، نمیدونم سگ میفته دنبالش. خواهش میکنم حداقل طرفدارهای احساسی این رو ببینن، چرا در واقع اون ور قضیه رو میبینن، چرا
واقعا کشته بشه واقعا زیاده.
دقیقاً ما داریم انسان، ما داریم یک کودک 8 ساله داره از این
میره، یک کودک 8 ساله بیگناه.
بله
شما یه لحظه خودتون رو جای اون بچه بگذارید.
بله چون ما خیلی زیاد شدن افرادی که متاسفانه مرغ میگیرن. بله. نمیدونم آشغال گوشت، مالا کاش آشغال گوشت، موارد دیگه من دیدم که متاسفانه
قصابی ها مقصرن، نباید به بله. این افراد این موارد رو تحویل بدن.
یا اتفاقا من به این مطالعه دیگه اشاره کنم، در هند انجام شده اینم. بله. خیلی جالبه تو هند
زیاد
نداریم آقای دوست، من خیلی خلاصه بگم، تو هند در واقع قصابی ها و نانوایی ها هم به عنوان دو تا عامل خیلی جالبه، دو تا عامل جازه برای سگ‌های ولگرد مطرح
شده. همینطوره.
بله. زنده باشید.
به هر حال خیلی متشکرم از فرصتی که به ما دادید. هنوز کشورمون برفیره. یک سوم کشور ما خوشبختانه دارای نزولات آسمانی بوده که بیشتر هم به صورت برف بوده. من بیشتر خواستم با شما صحبت کنم، چون تو سفرها خیلی از عزیزان به شمال غربی کشور نقاطی میرن که برفگیر هست و قطعا اونجا حیات وحش به خصوص سگ‌های ولگرد و حتی گرگ‌ها و گرگاس‌ها که بیشتر حمله از طرف گرگاس‌ها و سگ‌های ولگرد بوده، دوچای کم بوده غذا میشن، حواسشون باشه، مراقب خودشون باشن. امیدوارم یه وفاقی صورت بگیره بین مسئولین، مردم، دوستان طبیعت، دوستان حیوانات که انسان‌های بسیار مهربون و عاطفی هستن، بتونیم انشالله این موضوع رو مدیریت بکنیم و بیش از این دیگه به خاطر این قضیه تلفات و خسارت مالی ندیم. آقای دکتر محمدی، از شما بسیار سپاسگزارم و اگه فرمایشی نداری خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، منم از شما در واقع تشکر میکنم.
خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
خدا
نگهدار. خدا نگهدار.
پارک پردیسان.
همراهان عزیز، در این لحظه بخش خبرزیست آماده است که با هم بشنویم. خبرزیست.
به نام خدا. سلام، من شیما حیدری در این بخش با خبرزیست با شما خواهم بود. خراسان شمالی مأمن ذخیره‌گاه‌های ژنتیکی گیاهی و جانوری. احمد یزدانی معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی اظهار کرد خراسان شمالی به لحاظ تنوع آب و هوایی، توپوگرافی و اکولوژیکی و با توجه به قرار گرفتن منطقه بین دو ناحیه آب و هوایی مرطوب استان گلستان و نیمه خشک خراسان شمالی، دارای پوشش گیاهی بسیار متنوع و ذخایر ژنتیکی گیاهی بسیار ارزشمند است که درصد بالایی از آن را گیاهان دارویی تشکیل می‌دهد. طبق تحقیقات انجام شده تا کنون حدود 200 گونه گیاه دارویی در استان شناسایی شده که با تداوم انجام فعالیت‌های تحقیق و شناسایی این تعداد به 250 گونه خواهد رسید که تعدادی از این گونه‌ها در این استان منحصر به فرد هستند. یزدانی بیان کرد خراسان شمالی دارای گونه‌های مرتعی دارویی با ارزشی است. گونه باریج ارزش دارویی و اسانس دارد که در برنامه‌های اداره کل منابع طبیعی تحت حفاظت قرار گرفته است و در قالب طرح‌های مسبب بهره‌برداری گیاهان دارویی تحت بهره برداری قرار می گیرد. همچنین گیاهان بابونه، کاسنی و غیره در استان را می توان به عنوان ذخیره ژنتیکی گیاهی مرتعی دانست که نیاز به حفاظت بیشتر دارند. تخریب هایی که جرم انگاری نشدند. تخریب و قطع درختان جنگل علیمالات با وجود آنکه دادستان مازندران به اعاده عرصه وضعیت سابق و جبران خسارات وارده دستور داده است، اما بار دیگر وجود خلأ قانونی درباره حفاظت از میراث طبیعی ایران، به ویژه آن دست از میراث طبیعی که ثبت جهانی شدند را گوشزد می کند. مرکز پژوهش‌های مجلس سال 1401 در گزارشی با عنوان لزوم جرم انگاری میراث طبیعی به بررسی قوانین موجود در کشور پرداخته و به این نتیجه رسیده است که میراث فرهنگی پشتوانه های قانونی بسیار غنی دارد و عموماً هر زمان صحبت از میراث است، میراث فرهنگی در نظر گرفته می شود. در حالی که میراث طبیعی که به عنوان مکمل دیگر میراث فرهنگی مطرح است، غیر از قانون الحاق ایران به کنوانسیون حمایت میراث فرهنگی و طبیعی جهان مصوب 1353 هیچ پشتوانه قانونی دیگری ندارد. این در حالی است که برخی از آثار طبیعی کشور مثل کوه دماوند یا چشمه معدنی بادابسورد از دهه 80 خورشیدی در فهرست آثار ملی و آثاری مثل جنگل‌های هیرکانی یا دشت لوت از دهه 90 خورشیدی در فهرست آثار طبیعی یونسکو ثبت شده است. این امر بدیهی است که با ثبت هر اثر در فهرستی ارزشمند، گرایش گردشگران و بازدیدکنندگان به مشاهده آن بیشتر می شود. تا خبر زیستی دیگر شما را به خداوند منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
همراهان گرامی، بخش کتاب زیست در این لحظه تقدیم شما میشه.
سلام، شبتون بخیر. به کتاب زیست امشب خیلی خوش اومدید. موفق ترین فیلم ها و کتاب ها در بعضی زمینه ها اونهایی بودن که ما رو به یک سفر ماجراجویانه بردن. دوریدونی در 80 روز، سفرهای گالیبر و خیلی کتاب ها و داستان های دیگه ای که ما هممون دوستشون داشتیم و حتی وقتی از روی این کتاب ها فیلم و سریال هم ساخته شد، باز اون فیلم و سریال رو هم دوست داشتیم، چون اساساً این روندی که حالا ما رو دعوت میکنه به دنبال کردن خط سیر داستان برای همه ما لذت بخشه. کتابی که میخوام امشب بهتون معرفی بکنم از همین قبیل داستان هاست. اسمش اکولوژی دریاست، نویسندش اندرو کین هست، مترجمش خانم لیدا شجاعی هست و انتشارات برگوبات هم این کتاب رو چاپ کرده. توی کتاب اکولوژی دریا قراره ما به یه سفر ماجراجویانه بریم برای کشف و درک یکی از پویاترین محیط‌های روی زمین. اگه به کره زمین بیاییم به عنوان یه واحد کلی نگاه بکنیم، میتونیم سه تا موقعیت مهمی که در اون زندگی جریان داره رو بشناسیم که یکیش زمینه، یکیش هوا، یکیش هم دریا. محیط ساحلی جایی که تلاقی زمین و دریاست، محلی که حیات حیوانات و گیاهان برای ایستادن و موفقیت در برخی از چالش برانگیزترین زیستگاه‌های روی زمین سازگاری پیدا کرده. ما میتونیم اینو یک مرز بنامیم، جایی که آب و زمین به هم میرسن، در حالی که بعضی مرزها خیلی بزرگن، بعضیا خیلی ذره‌بینن، مثل آب اطراف یک دانه ماسه، جایی که حیات حقیقتاً در جریانه و این از شگفتی‌های خلقته. کتاب اکولوژی دریا رو امیدوارم که تهیه بکنید، بخونید، ازش لذت ببرید و به دانشتون در ارتباط با محیط زیست هم اضافه بشه. شبتون بخیر، خداحافظ.
با برنامه پارک پردیسان همراهتون بودیم. تا فردا شب حوالی ساعت 22 که باز هم خدمت برسیم، خدا نگهدار.